أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد سيما بقية الله في الأرزين جل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در مورد مستند قاعده دفع ضرر محتمل بود. سه تا دیدگاه رو بحث کردیم تمام شد. دیدگاه اول اجماع بود، دیدگاه دوم عقل بود، دیدگاه سوم غریزه بود که جلسه پیش دیروز تمام شد دیگه بحثش. دیدگاه چهارم که حالا بنا نداریم مثل دیدگاه سوم خیلی طولش بدیم، شاید همین امروز بحثش بکنیم و پایان ببریم. دیدگاه چهارم بنای عقلا است. البته اون دیدگاه سوم هم بنای عقلا رو قبول داشتن ولی این قاعده رو مصداق بنای عقلا نمیدونست مرحوم اصفهانی و دیگران پیروانشون. منتها حالا ما فعلا اون کسی که پیدا کردیم تو این بحث آیت الله مکارم شیرازی است که ایشون در واقع هر دو وجه رو، یعنی عقل و عقلا رو، هر دو رو مطرح میکنه، میگه ولی خب مبنای ما همون بنای عقلا است و این قاعده هم مصداق بنای عقلا است. یعنی هم در واقع اینجا حسوق رو بنای عقلا برمیگردن، یک دوم این قاعده هم جز بنای عقلا و اون قبلی ها هم حسوق رو به بنای عقلا برمیگردوندن اما قاعده رو مصداق اون نمیدونستن، چون هر دو مطلب رو. و این عبارتی که ما البته نقل میکنیم، حالا این بحثا مربوط به بحثای بعده که این ضرر منظور ضرر دنیوی است یا اخروی، یکی از مهمترین بحث است. خیلی ها میگن فقط ضرر اخروی، ایشون ضرر دنیوی رو هم قبول داره منتها قید میکنه که باید مهم باشه، غیر مهم نه، ولی دنیوی رو هم شامل میشه. بحثش در اینجاست که اشاره میکنه که طبق هر دو مبنا درسته این قاعده، ولی خب ما مبنامون بنای عقلا است و طبق بنای عقلا هم درسته. حتما بگردیم استقرا بکنیم، باز ممکنه دیگران هم این دیدگاه رو داشته باشن ولی حالا فعلا این دیدگاه رو از ایشون نقل کنیم. ایشون اینجوری میفرماید: فان الازرار الدنیوی، ان الازرار الدنیویه الا قسمین، ضررهای به اصطلاح دنیوی دو قسمه، مهمتون و غیر مهم. یعنی بحث در دنیویه، ضرر دنیویه، یه قسم مهمن یه قسم غیر مهم. والعقل یحکم فی ما اذا کان الضرر ضرر المحتمل مهمن به لزوم دفع که ضرر نفس اول ارث اول مال مال الکثیر. و عقلم حکم میکنه وقتی ضرر محتمل مهم باشه نه غیر مهم. اینجا به لزوم دفع ضرر، حالا مثل چه ضررهایی مهمه؟ ضرری که اصل مثلا حیات ما، نفس ما در خطر باشه، یا آبرو، یا مال، منتها مال کثیر باشه نه مثلا مال قلیل. فلا محاله یستکشف منه حکم شرعی مولوی، کشف میشه از این حکم شرعی مولوی به لزوم الاجتناب عنه به قاعدت الملازمت. چون به هر حال اونایی که چه قائل به حکم عقلن چه عقلا، بنای عقلا، اینا میگن که این دوتا ملازمه داره با حکم شرع. من حکم به العقل اول عقلا، حالا اون دوتا نظر حکم به شرع. به این به لحاظ این ملازمه خب حکم شرعی مولوی، حالا این تأکید مهمه که مولوی، چون مولوی باشه عقاب میاره نباشه نه، به لزوم الاجتناب عنه به قاعدت الامر. و یسیر هازا به نفسه بیان. خب این خود این میشه بیان. این بحث در کجاست؟ این قاعده تعارض پیدا کرده با اون قاعده به اصطلاح عقاب بلا بیان دیگه. اگه این تعارض پیدا نکنه، مثلا جایی باشه که ضرر قطعیه و شارع گفته نماز بخون، خب باید نماز بخونیم، بحثی نیست. این جاییه که عرض کرده این بحثا بیشتر علما این بحث قاعده رو چند جا بحث کردن، تو هم فقه چند جا بحث کردن هم تو اصول. منطقه مهمترین جایی که تو اصول بحث میکنن تو تعارض بین دو قاعده در شبهات تحریمیه به خصوص بعد الفصل. اونجا بحث میکنن که حالا اینجا ما باید قاعده دفع ضرر، اگه قاعده دفع ضرر رو ما قبول داشته باشیم این به منزله بیان میشه و وارد میشه بر قاعده به اصطلاح عقاب بلا بیان. اگر اینو اعتبار مثل قول سوم معتبر ندونیم این قاعده میره کنار، قاعده به اصطلاح عقاب بلا بیان میاد. بنابراین نیازی به نیازی به احتیاط نیست، یعنی در واقع براءت جاری میشه. اما اگر این قاعده رو قبول بکنیم، یعنی هر دو قاعده رو قبول بکنیم، این مقدمه، چون این لسانش وارده، این درست بشه بیان درست میشه. بنابراین باید احتیاط بکنیم جایی که نمیدونیم مثلا این واجبه یا نه، مثلا عرض بکنیم حالا این در اقسام واجب که نماز اینه، مثلا این شرط رو داره نداره، مثلا باید انجام بدیم، احتیاط باید بکنیم. خب عرض به خدمت شما، پس این میشه، میشه این بیان وقتی بیان شد واردتون علی هذه القاعده و تکون قاعده تو دفع ضرر محتمل فی هذا فی مثل هذا المورد واردتون علی هذه القاعده، یعنی قاعده خوندیم دیگه، و یسیر هذا به نفسه بیانا یرفع نخوندیم موضوع قاعده قبح العقاب بلا بیان، اصلا موضوعش رو برمی‌داره، چون موضوعش اون اینه که بیان نباشه، این بیان درست میکنه. و تکون قاعده تو دفع ضرر محتمل فی مثل هذا المورد واردتون علی هذه القاعده ولکن لا تجری هذه القاعده به نسبت علل اضرار غیر مهمه، اضرار غیر مهمه نه با جاری نمیشه، فلا یثبت به ها مراد المستشکل هازا بناهن علا مبنى القول من کونها قاعدتن عقلیه. این بر این اساسی که ما این قاعده رو قاعده عقلیه بگیریم. و اما بناهن علا، این قسمت شاهد مثال، بناهن علا مخترناهو، بنابرای دیدگاهی که ما اختیار کردیم، من کونها قاعدتن اغلاییه، قاعده دفع ضرر محتمل قاعده اغلاییه، بنای اغلا، فالامر اوزه، این روشنتره. چرا؟ چون لأن بناء الاغلا جار على عدم الاعتناء به احتمال ضرر الا ان يكون ضررا هاما. اغلا بنایشون اینه که ضررای که خیلی مهم نیست رو خیلی مثلا واجب نمیدونن دفعش، ولی وقتی ضرر مهمه میگن واجبه. بنای اغلا خیلی روشنه اینه، یعنی کنده بنای اغلا روشنتر از حکم عقله، این اوزه. گرچه هر دو درسته، چون هر دو درسته، ولی ما مبنامون اینه که این بنای اغلا نه حکم عقل، و طبق این هم خیلی روشنه که بنای اغلا دفع ضرر محتمله به شرط که ضرر مهم باشه. این از اینجا میگه، میگه اما بناهن الان مخترناه و منکونه. حالا ببینید من اون بحث به حسن قبحش الان حضور ذهن ندارم، ولی ممکنه ها آره دیگه، آره دیگه، عبارت رو ببینید، اما بناهن علا مخترناه و منکونه ها قاعدتاً اغلاییه.
نه نمیدونم اغلایی،
بله اغلایی میدونن. نه من صحبت هم اینه که آیا کل حسن قبح ها رو به اغلایی برمیگردونن؟ فکر نمی کنم اینجوری باشه. از سابق اینجوری تو ذهنم بود که تو حسن قبح ایشون حسن قبح رو قبول داره، چون ببینید بعضی ها اصلا کلن حسن قبح رو قبول ندارن بنای اغلا، حالا بحث میکنن که این قاعده جز بنای اغلا هست یا نه. بعضی ها نه، حسن قبح رو قبول دارن، بنای اغلا رو هم قبول دارن، ایشون ممکنه جز اینا باشه و ظاهران هم همینجوریه، اما این قاعده رو میگن طبق هر دو درسته، ولی ما مبنامون اینه که این قاعده بنای اغلا است نه حکم عقل. حالا حکم عقل ایشون کلن قبول داره یا نداره اون یه بحث دیگه است، به نظرم قبول داره، ولی حالا این الان مورد بحث ما نیست. اجمالا ایشون حکم اغلایی رو قطعا قبول داره و این قاعده رو هم جز اون میدونه و معتبرم میدونه، معتبرم میدونه بنای اغلا، و قائل به ملازمه است بین بنای اغلا و حکم. مثلا هم مرحوم اصفهانی و پیروانش، مرحوم مظفر، دیگران، اینا هم همینجورن دیگه، بنای اغلا رو قبول دارن و قائل به ملازمه هم هستن، از باب اینکه شاره هم یکی از اغلاست بر رئیس الاغلا است، اینا قبول دارن. منتها اونا تو در مورد این قاعده، این قاعده رو مصداق بنای اغلا نمیدونستن، مصداق غریزه حیوانی میدونستن، اما ایشون میگه نه ما مصداق بنای اوغلا میدونیم، اما حالا ایشون قائل به حکم عقلی هست یا نیست اون یه بحث دیگه است، به نظرم هست، ولی قاعده رو میگه که ما اینا بیشتر ترجیح میدیم که این جزء بنای اوغلاست، ولی درسته، در واقع قاعده درسته و ملازم هم هست. لأن بنا الوغلا جار علا عدم الاعتناء به احتمال ضرر الا یکون ضرر ها من کما مر نظیر و فی حکم العقل بنا علا مبنى القوم. قوم میگن که اون عقل حکم میکنه به دفع ضرر محتر، اونجا هم درسته طبق اون قول، طبق قول ما هم که این قاعده بنای اوغلاست اونم اشکال نداره، فقط ما یه قید میزنیم که این راجع به ضررهای مهمه. حالا ضرر مهم دو قسمه، یکی اخروی یکی دنیاوی مهم، نه دنیاوی غیر مهم. بله شما اشکال بکنید تمام اشکال چایی بگید چایی هم از سر دارم
ملازمه
بین شارک رئیس و غلاز. آره 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 منطقه تو موارد دیگه هم همینه میگه، ایشون رو فکر نمی کنه. عرض به خدمت شریفتون که اما بررسی این قول، خب ما قبلا در همین بالا هم گفتیم که در قول سوم، بررسی قول سوم هم گفتیم که ما منکر بنای اوغلا نیستیم. بنای اوغلا الانم اینم به اجمالا عرض بکنم که بنای اوغلا یه بحث مفصلی در جای خودش داره که بنای اوغلا چیه، اصلا ارتباطش با عرف چیه، ارتباطش با ارتکاز اوغلایی چیه، عرض به خدمت منشأ بنای اوغلا چیه، این بحثی اصولی کردن. البته کلا بنای اوغلا 200 سال یعنی دو قرنه در واقع، این اصولیون متأخر تو یکی دو قرن اخیر خیلی بحث کردن، قبلا نه اینکه نبود، خیلی مورد بحث نبود، مثلا اشاراتی هست بهش، همینا جزء بحث هست دیگه. سیره اوغلا باز بستگی داره، بگیم سیره اوغلا به ماهم اوغلا یا به ماهم متشرعه، باز اینم فرق میکنه. نه ظاهرا سیره اوغلا به ماهم اوغلا همین میشه بنای اوغلا، حتی عرف هم بخشیش که عرفی که منشأش عقل باشه میشه همین بنای اوغلا. حالا البته بعضیا میگن بنای اوغلا اشکالی نداره که منشأ غیر عقلی هم داشته باشه، حالا که الان میخوایم بحث کنیم.
من این حالا کتاب
این مسئله بدیده؟ نه ندیدم تو بنای اوغلا
کلن سیره اوغلایی
نه من ندیدم، ولی حالا ما احتمالات مختلف رو عرض میکنم. بعضی
اوغلا میگن اوغلا به ما اوغلا مراتشون
حقیقه، حالا همینه میخواییم بحث کنیم دیگه. الان همینه میخواییم، ما مبنامون چیه؟ ما مبنامونی که ما چهار تا، در واقع ما سه تا منبع برای دین بیشتر قائل نیست، کتاب، سنت، عقل. اجماع هم برمیگرده به سنت. اینو اصل قرار بدید که آقا ما منابع ما عقل و وحی، چنانکه کلام هم منبعش عقل و وحی، فقهش هم همین، اجماع رو هم میگیم برمیگرده به در واقع وحی، وحی هم احمد کتاب و سنت. بنابراین ما معتقدیم که بنای اوغلا، ما بعضی از اهل سنت میگن اصلا خود عرف یه منبعه که استحسان و قیاس رو هم بر اساس عرف ولو به شرع بر نگرده. فکر کنم مثلا حنفی ها اینجوری در واقع دیدگاهی رو دارن. ما میگیم نه، هر چیزی باید به یکی از اینا برگرده. اینجا بنای اوغلا چون اسم اوغلا اومده، ما میگیم باید برگرده به حکم عقل. ما منکر بنای اوغلا نیستیم. اوغلا بنا دارن، مثلا یه روایتی رو میدیدم دیشب که این کسی که ادعای نبوت کرده بود، این کسایی فرستاده بود به خدمت پیغمبر که این مسیلمه کذاب، بعد اینا پیغمبر گفت اگه یه همچین حالا کلمه بنای عقلا رو که به کار نبرد، اگه یه همچین رسمی نبود که رسول رو نباید کشت، من اینو میکشتم، دستور به کشتن میدادم، ولی این سیره رو باید رعایت کرد، لذا گو آزادش کنم برن. نه، ظاهرا زمان خود پیغمبر بوده که، یعنی نشون میده که سیره هایی هم که بوده پیغمبر اینا رو بررسی که به چیز کرده، بعضی سیره ها خلاف عقل و شرع بوده. مثلا فرض بکنید موقعی که میخواستن طواف بکنن لخت میشدن طواف میکردن، خب این هم خلاف شرع هم خلاف عقل، اینا نه. اما سیره های عقلایی که رایج بوده، حالا این
آره
میفهم اینا چون چیزن نباید به اینا کاری داشت، یعنی میخوام بله آره، یعنی کنه این یه سیره عقلاست، یه چیز رایج شده و باید اینا رو رعایت کرد تا جایی که میشه، مگر این که خلاف عقل و وحی باشه. دیدم تو تاریخچه این چیز بعضی ها برگردن به این حدیث که یعنی نمانه پیامبر همین بنای عقلا بوده. خب بوده دیگه، واقعا بنای عقلا، سیره عقلا، یه به اصطلاح تفاهم هایی بین عقلا بالاخره بوده که تو حالا یه قوم، بعضا تو همه اقوام، اینا ما انکار نمی کنیم. اما صحبت اینه که این اعتبارش به کجا برمیگرد. ما میگیم اعتبار این باید، چون حالا بحث بنای عقلاست، یعنی ابتدا به ساکیم به نظر میرسه که بحث عقله و الا اشکالی هم نداره که یک سیرهی، سیره عقلایی ریشش برگرده به وحی، مشکلی نیست. ولی خب وقتی میگم بنای عقلا، ظاهرش اینه که به حکم بر عقل باید برگرده در نهایت. دلیل ما چیه اینجا؟ دو تا مقدمه داره این دلیل. دلیل مقدمه اول اینه که در این خصوص این قاعده و حالا مشابه این قواعد، این امور و بناها، مثلا دفع ضرر محتمل، ما میبینیم که همه اقوام، همه ملل، همه امتها، حالا با هر دینی حتی بدون دین، ما میبینیم که این قاعده رو قبول داره. حتی اشاعره هم که حسن و عقلی قبول ندارن، اونا هم گفتن بله اینا همه قبول دارن، یا به اجماع انبیا برمیگرده یا به اجماع همه انسان ها برمیگرده. به هر حال به اصطلاح اگه اجماع هم انسان ها برگرده که از باب حجیت اجماع که اونو اصالت میدن قبوله، اگه انبیا برگرده که خب میشه وحی. پس همه امت ها یه چیزای اینجوری دارن، یکی از اونا همین دفع ضرر محتمل، یعنی این اختصاص به اسلام نداره. ما میبینیم غیر مسلمان هم از ضرر فرار میکنه، این فقط مسلمان ها از ضرر فرار نمیکنه. این وقت مقدمه دوم اینه که اگه یه چیزی قرارداد صرف باشه، یعنی یک مبنای عقلی نداشته باشه، قرارداد صرف باشه، مثلا رانندگی میکنیم، مثلا از سمت راست بریم یا فرمان ماشین سمت راست باشه، این قراردادیه، لذا ما میبینیم که یه جاهایی هم جوری نیست، برعکس فرمان به جایی که سمت چپ باشه فرمان سمت راسته، بعدش هم به جایی که از سمت راست برن به سر اونجا تو تابلوها نوشتن keep left، اینجا میگن keep right، به راست برانید، اونجا میگن به چپ برانید، مثلا تو مالزی مثلا یا خود انگلستان، من نرفتم آره به اصطلاح، ولی مالزی یادمه که خیلی هم خطرناکه، چون ما عادت نکرد این ور نگاه میکنیم، ما اون ور نگاه کنیم، یعنی ماشین ما این ور نگاه، ماشین از این ور میاد، اونجا از این ور میاد، بعضی حواسشون نیست اصلا مشکل پیدا کنه. حالا به هر حال، یا مثلا فرض کنید مثلا احترام قرار بذار احترام کنه، اینجوری احترام میکنه چینیا مثلا ژاپونیا، خب میبینیم جای ما اینجوری احترام میکنه، هر کسی یه جور اون انواعش. وقتی ما میبینیم یک چیزی همه جا در واقع یک صورت وجود داره و این حتی به افرادی برمیگرده که ارتباط در زمانهای قدیم که ارتباط نبود، حالا الان تو فضای مجازی ممکنه توش سازمان ملل ببرن همه قبول کنن ارتباط هست دیگه، ولی خب در اون زمانهایی که اصلا به هم ارتباط هم نداشتن که بگیم مثلا اینا با اونا، باید فرق بکنه قاعدتا. پس بنابراین نتیجه میگیریم که وقتی به صرف اعتبار برنگشت، این برمیگرده به عقل، چ چون بس اوغلا هم هست، نگفتیم مردم، این اوغلا. بنابراین اوغلا بر اساس عقلشون به این نتیجه میرسن که این بنا رو بذارن. پس ما معتقدیم که بنای اوغلا باید حتما برگرده به حکم عقل. و چیزی خودش مستقل نیست که اوغلا بیانی قرارداد صرف بذارن بعد این ملازمه شرط داشته باشه. این اعتباره. بله خودشون قرار گذاشتن بین خودشون از باب اوفو بالعقود باید عمل کنن. قرار گذاشتن عمل کنن. ولی این معتبر باشه برای دیگری و شاره هم حکم ملازمه باشه، عقاب الهی داشته باشه، نه این نمیشه.
شاید نمیفهمید که قول دو مقدمه برمیگرده به عقل، یعنی باید اینجوری بشه تا معتبر بشه، یا در مورد خودتون قبول دارید که اتفاق میفته اگر این دو مقدمه باشه؟
بله دیگه میفته.
آقا گاهی اوقات ممکنه اینو تو بحث اصول هم مطرح میکنن، یا ممکنه به چیزی برگرده که بین بشر مشترک، عقلم نیست، اینش اثبات میشه
به
چیزی برمیگرده که
بین نداره. الان حالا اونا رو بعد خود اونا رو بعدم میگیم. آره آره ممکنه شر باشه، شری که همه قبول دارن. بله فعلا ما بحثمون اینه که اعتبار، یعنی یه اعتبار محض نیست، باید به یه چون حالا میگیم اوغلا به عقل برگرد، بعدم میگیم بله منافاتی هم نداره که یک چیز دیگری باشه، ولی اون چیز دیگه هم در نهایت باید به عقل برگرد یا به شر.
اگر بخواد معتبر باشد
بله 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 به الله چه اشکال داره؟ چه اشکال داره یه عده‌ای بشینن با هم یه قرارداد ببندن؟ چه اشکال داره؟ حتی ما هم واجب اطاعت کنیم اگه وارد اون جامعه شدیم، از باب این که وقتی وارد جامعه میشی یعنی قوانین اون جامعه رو قبول کردی، اونم واجب عقلا.
اونم تصور من بود که شما می‌فرمایید که اگر اینجوری اوقات مقدمه بود قطعاً عقلی میشه.
خب عقلی در مقابل اعتباری،
باید عقلی باشه، باید دو مقدمه باشه به این شکل که بالعکس بفهمید شما.
یعنی ببینید این آقای آخه ببینید ما الان بحثمون با کیه؟ با قول چهارم. قول چهارم چی میگه؟ میگه این قاعده اوغلایی عقلی نیست، گرچه عقلی هم باشه ایشون میگه اشکال نداره، یعنی ملازمه میاد، اما ما قبول نداریم. ما این قاعده رو مصداق اوغلایی میدونیم نه عقلی. بنای ما اینه آقای مکارم، ما داریم با ایشون الان داریم بحث میکنیم دیگه، ما الان داریم نظری ایشون رو نقد و بررسی میکنیم. ایشون میگه مختار ما اینه که این قاعده به عقل بر نمیگرده، به بنای اوغلا. میگیم این بنای اوغلا خودش موضوعیت نداره، یه ریشه میخواد بنا، یه اساس میخواد اون بنا. اون اساس اگه عقلیه، یعنی اوغلا به ما هم اوغلا گفتن، باید به عقل برگرده. ما از اون کتاب خدمت شما دادیم. خدمت همه داریم، سلام علیکم. اون دو نفر نیومدن، ماهی با خودمون میاریم کتاب رو. خب حالا آقا خوبه انشالله. حالا مرحوم عبارت چند تا عبارت هم بخونیم بعد. مرحوم ناینی اینجوری میگه، میگه مبدع و طریقت الاغلایی، حالا ایشون بذاره بنای اغلا، میگه طریقه اغلا لا یخلو اما ان یکون لقهر قاهر. سه تا احتمالشون میده. یکی این که یه سلطانی اومده گفته باید اینجوری عمل بکنید، یکی این که شهر گفته، یکی این که عقل گفته. سه تا منشأ میگه، بعد دوتای اولی رد میکنه میگه به سومی. اما ان یکون لقهر قاهر و جبر سلطان جائر، قهر جمیع اغلاء قهر جمیع اغلاء عصرهی علا تلک طریقه و تقضاها اغلاء. دیگه چاره ندارن، اغلاء مجبورن دیگه. فی زمان المتأخر طریقتا له، در زمانهای بعدی هم همینجوری دیگه ادامه میدن اینا. فاستمرت الى انصارت من مرتکزاته، انقدر این ادامه پیدا میکنه که جز ارتکاز این اوغلا میشه. این یک. دوم و اما ان یکون مبدعها امر نبی من الانبیا بها فی عصر حتی استمرت امر نبی به ها، امر پیامبر به اون طریقه اوغلایی که بعدن هم استمرار پیدا کرده، ولی منشأش پیامبر بوده و بعدن استمرار کرده. و اما ان تکون ناشأتا عن فطرتهم المرتکزه فی اذهانهم البته اینا باید به معنی هم عقل گرفت و فطرت و غریزه ایوانی، نه نه عقل. حسب ما اوده الله تعالی فی تبائهم، خدا اینا در فطرت رو در طبیعت انسان قرار داد. به مختزل حکمت البالغه حفظن نظام. حالا خدا چرا این فطرت رو گذاشته؟ ببینید این فرق میکنه ها، شما میگید ما میایم حفظ، حالا اونم میگیم حفظ نظام قرار میذاریم، این فرق میکنه که خدا اینا در عقل و یا فطرت قرار داده. چرا خدا قرار داده؟ به خاطر این حکمت ها مثلا. ولا یخفا بعد الوجه الاول، به اصطلاح این وجه اول بعیده، یعنی یه سلطانی بیاد همه اوغلا گوش بدن، بعد سلطانم میره از دنیا بره، بعد هی قرنهای هی گوش بدن، این بعیده، یعنی نه که محال نیست ولی بعیده یه هم چیزی اتفاق بیفته. بل استحالت او عادتن، بلکه عادتن محاله، حالا نه عادت یعنی محال عقلی نیست، محال عادیه، یعنی عادتن اتفاق نمیفته، نهایتاً اون سلطان که رفت اینم میره، این سیرش این دستورش. خب و کزل وچه ثانی، وچه ثانی هم باز بعیده، بلکه محاله چیزش، حالا ما نمیگیم محاله، من ممکنم اونم ممکنه، اونم حالا بعدم میگیم هیچ اشکال نداره. فل متعین هول وچه ثانی، پس این سیره اغلا به ما هم اینکه اون عقله یا اون فطرت رو دارن، شما میگید فطرت، ممکنه فطرت هم باشه یا به شما به قول شما غریزه، بالاخره یه چیز درونی هست در اینا که ما گفتیم که فطرت و عقل و غریزه با هم قابل جمع هست و اتفاقا در اینجا گفتیم هم فطریه هم غریزیه هم عقلیه، اینجا هر سه تا با همه، ممکنه هم از یه جایی از هم جدا بشن. پس ببینید ایشون این من شاهد آوردم برای اینکه ایشون هم میخواد بگه که این بناهای عقلایی به عقل و فطرت برمیگرده. آیت الله خرازی هم همینه میگه، میگه ان حکم العقل به قبح فعل او حسنهی لیس من باب مشهورات العقلایی، بل هو حکم عقلی ناشن من قبح ظلم و حسن العقل و من المعلوم انهما لا يتوقفان على الاجتماع و آراء العقلاء بل هو ثابت ولو فرض كون الانسان وحيدا ليس معه غيره، نه جنگلی تنها باشه، باید میفهمه که در حق دیگران نوازور میکنه، تجاوز به حقوق دیگران اشکال داره، بنابراین صرف شهرت یا بنا نیست، این در نهایت برمیگرده به حسنوباب ها که شما میگید بنای اغلا هست، این بنای اغلا رو ما انکار نمی کنیم، میگیم بله بنای اغلا اینه که بناشون عدله، اما این بنا برمیگرده به اون درکشون که عدل حسنه و ظلم قویه. خب البته ما اینجا یه تفسیری داریم که اشکالی نداره که اغلا پیامبر هم وجه دوم که ایشون گفت بعیده و بلکه محاله، نه ممکنه پیغمبری گفته باشه اغلا عرض به خدمت شما اینو قبول کرده باشن، و خب چون در اصل پیامبران یه زمانهایی بود که همه انسان ها بالاخره به حضرت آدم برمیگرده دیگه، یه وقت شما ممکنه بگید که نه ممکنه اشکال بکنید، یعنی اشکال تو ذهن مرحوم ناینی بوده، خب اگه پیغمبر گفته باشه برای اون امت میشه دیگه، نه برای دیگران، الان فرض ما در بناهاتیه که عامه، بناهات اغلاست، نه اینم بودی نداره، ممکنه بگیم اینجوری بگیم چون همه انسان ها در نهایت به حضرت آدم برمیگرده، از همون ریشه پیامبران بناهاتی گذاشته همینجور نسل به نسل منتقل شد، ولو به آدمایی که دیگه دور افتادن و توی جنگلی موندن و به قطب شمالی رفتن، و مثلا این گرچه به قول ایشون عادتا چنین چیزی اتفاق نمیفته، ولی حالا اتفاق هم بیفته مشکلی نداره، ولی خب اگه برگرده به شهر در واقع اعتبار داره، یعنی اعتبارش به شهر برمیگرده، از باب این که اعتبارش به شهر برمیگرده شرع معتبره اشکال نداره، تقریبا میشه مثل اون سیره هایی که ما میگیم رد اشاره رو نداره یا تایید اشاره رو داره، یعنی ببینید ما یه اعتباری میکنیم اصلا به پیغمبرم بر نمیگرده، به عقلم بر نمیگرده، سیره اوغلا یه سیره ای میکنن، اصلا فرض بکنیم نه به عقل برمیگرده نه به شر، اینجا میتونه این معتبر باشه به شرطی که به تایید شر برسه، یا عدم رد شر برسه که خودش یه جور تاییده، خود یه جور که نه حتما تاییده. پس ببینید، یا باید منشأش حکم عقل باشه یا دستور شر باشه که اینجا برمیگره به عقل و وحی، یا اگر منشأش این نیست خودش موضوعیت نداره مگر اینکه به تایید شر برسه، مثل سیره اوغلا، مثل سیره هایی که مثلا مردم به خبر واحد، به خبر متو خبر واحدی که طرف آدمی باشه که قابل اعتماده، ثقه باشه، فاسق نباشه، اینجا اکن فاسقون بنبعین فتبعین، لازم ما میگیم همه اینا در واقع تایید اون سیره عقلایی، مردم همینجوری عمل میکنن، شر هم اومده اینا رو تایید کرده یا رد نکرده. سیره ها از این بابه این، پس یا باید خودش ریشش شر یا عقل باشه، یا اگر از ریشش نه این نیست، نه شر نه عقله، حتما باید به تایید شر برسه. نه، اگر ما میگیم تایید دو قسم، یه تایید صریح که مثل انجا اکن فاسقون بنبعین، یعنی اگه مفهوم داشته باشه آیه، یک تایید غیر صریح. تایید غیر صریح یعنی عدم رد، یعنی وقتی میاد پیامبر، میاد ائمه، میان اعتراضی به این سیره نمیکنن، نمیگن این درست نیست، این یه جور تایید، منتها اون صراحت نیست که بگن ما این سیره رو قبول کردیم، اونم یه جور تایید، نیاز به تایید نداره، عدم رد هم کفایت میکنه. چرا؟ چون اون در موضع بود و نگفت. یه وقتی در موضع پیش نیومده میگیم نه، ولی بود، بین مردم زندگی کرد، مردم طبق این سیره داشتن عمل میکردن، دین رو اینجوری تعلیم که مثلا خود پیامبران مثلا ائمه اومدن گفتن خب الان من به تو دارم درس میدم، تو میری یه نفری دیگه به دیگران درس میدی، خبر واحد دیگه این، حداقل 20 نفر باید بیان تا من این حدیثو بگم، شما هم هر کدوم میخواید این حدیثو به کسی بگید، مشروط گفتنتون به اینکه 20 نفر جمع بشن بعد بگید، نه به یه نفرم گفتن این مطلبی، اون اصحابم به یه نفر گفتن، یه نفر دو نفر هرچی بیشتر بهتر، و این نبوده که حتما باید به عدد تواتر برسید تا بگن، بنابراین این یه جور تایید کردن.
سیرهای جدید مثلا ناپرمه سر بفتی، اینا که اقلا نه تایید میشه نه رد
یه باید موجود خب، یا اگه به عقل بر نگرد، اگر به شر بر نگرد، اگرم به تایید شر نرسه، خب اون وقت یه کاریه، اگر شارع اینو نهی نکرده من الان دست به حرکت میدم، مثلا یه کاری میکنم، میکنه این باید اگه بش به چیز بر نگرده، به یکی از محرمات بر نگرده، کل شیئن لکه حلال حتی تعلم انه حرام به اینه، خب این نگفته، شارع در واقع اون محرمات رو گفته، اینم به هیچ کدوم از اون محرمات نیست، اشکال نداره، یعنی حکم شرع نیست ولی مباح دیگه،
این تاییدم باز
برمیگرده
ما همون وحی
و سنت
دیگه، بازگشتش به وحی،
بله دیگه
عرض کردم، بازگشت موضوعش به عرضش خوبه، ولی بازگشت به وحی باشه
که حکم
کلام،
چون بحث اینه
که
الان عرض
دیگه،
همون
واجب اول قبل از این طرف مسلمان بشه،
نه اونجا در قبل از، نه اونجا نمیشه دفع ضرر محتمل، اینجا که میخواد اثبات بکنه نظر را به شر نمیتونه برگرد، حتما با در باید
ما چون دفعه داریم تا ما کلام داریم بحث میکنیم در کلام،
بله بله ما داریم بحث کلی میکنیم، و الا اون قاعده ای که ما برای اون بحث نظر میخواییم اون حتما باید به عقل برگرده، به شر نمیتونه،
فایده
ای نداره چون قبل از شره، بله
اصولیه به درد نخوره چون به دنبال حکم شارع، فرض میکنیم مورد شریعت شده،
بله بله بله، برای اصول، برای این بحث ملازمه به درد میخوره، برای اون بحث وجوب نظر به درد نمیخوره، بله. آقای علی دوستم اینجوری میگه، از ایشون دوتا عبارت، حالا یکی عبارت اینه که روشن، یه عبارت دیگه هم هست آخرش ببینید اونا میتونیم درستش کنیم،
این عبارت آقای خرازی هم متوجه نشدم کجاش مد نظرتون بود
که به عقل برمیگرده، این بناات مثل حسن قب اینا به اصطلاح به عقل برمیگرده، حتی انسان تنها هم باشه اینا رو میفهم، البته تصریح اینجا نکرده به قاعده دفع ضرر، کلی گفته حسن قبها رو کلا، میخواد ایشون بگه حسن قبها به عقل برمیگرده نه بنای اوغلا، بنای اوغلا هست ولی در نهایت به عقل برمیگرده، بله. ایشون اینجوری میگن، آقای علیدوست آیت الله علی اینجوری میگن، برخی بناها بازتاب و تجسم عینی درک عقل و فطرت یا امر و فرمان پیامبری از پیامبران است. بناها بعضیش به عقل و فطرت دارن، یه بعضیش هم پیامبران اینجوری گفتن. این گروه از بناها برخوردار از اقبال عمومی است و تضییق زمانی و مکانی و مردمی خاص رو نمیپذیره. ایشون هم اشاره داره به اینکه بناها بخشش به عقل و فطرت دارن، یه بخش هم به پیامبر. خب یکی از منشأهایی که اصولی اونایی که قائل به بناعاتند، حداقل مثلا آقای مکارم خودش هم در این بحث قائل بنای عقلاست و حالا مثل مرحوم اصفهانی که کلن قائل به بنا نه به عقل، مهمترین اینا منشأی که برای بنای عقلا میگن حفظ نظام، مصلحت اجتماعی و حفظ نظام و نظم اجتماعی. این در واقع مرحوم اصفهانی تمام این بناها رو به این برمیگرده دیگه، حسن و قبح، عدل و ظلم و کذب و اینا رو همه رو برمیگرده به حفظ نظام. البته علامه طباطبایی عرض کردم فقط اینو نمیگه، کلا میگه اینا دو قسم، فردی اجتماعی، تو اجتماعی اینا میگه، ولی ایشون بحثاش معمولا همینو مطرح میکنه. آقای مکارم هم همینجوری، آقای مکارم، آیت الله مکارم شیرازی هم باز همین مسئله رو مطرح کرده که بحث اختلال در نظام پیش میاد اگر ما این قاعده رو، این در واقع بناعات عقلایی کلا برمیگردن به حفظ مصلحت. حضرت امام هم اینجوری میفرماید: ان الامارات المتداوله على السنت اصحابنا المحققین کلها من الامارات العقلایی التي يعمل بها العقلا في معاملاتهم و سیاساتهم و جمیع امورهم به حیث لو رد الشارع عن العمل بها لختل نظام المجتمع و وقف رحل حیات الاجتماعی. یعنی بحث اجتماعه، اگر این بناهات بذاریم کنار، شارم یعنی به یه معنا بعض علامه هم به نظرم تصریح کرده، شارم اینا رو نمیتونه رد کنه که ما میگیم این وقتیه که به حق اومده. حالا توضیح میده. یه شیخ انصاری میگه که ان الموارد التي يستكشف منها حال العقلاء في امور معادهم و معاشهم من اکتفائهم بالظن في السلامه انما هو بواسطه انسداد طرق العلم لهم بحيث لو اختصروا على المنافع المعلومه والمضار المعلومه لازم اختلال و نظامه. این قسمتش منظوره که این مواردی که عقلا بر اونها بنا میذارن، چه در امور معادشون چه در امور معاششون، یکیش مثلا اینه که به زن عمل میکنن، خبر واحد عمل میکنن، اینا رو درست میدونن، این به واسه انصداد طریق علم، چون ما طریق یقین نداریم تو زندگی. اگه ما بخوایم فقط یقین رو حجت بدونیم، مثلا همه چی اختلال پیدا میکنه، نظام به هم میریزه، لازم اختلال نظامه. اگر اختصار بکنیم به بحثای قطعی و چون این ممکن نیست، لذا عقلا به مثلا زن، چون منصد مسیر علم و راه علم منصد زن عمل بکنه به خاطر اختلال نظام. یا مرحوم مظفر میفرما ولا حاضر سیرت العملیه قامت معایشون ناست و انتظمت حیات البشر ولو لاها لختل نظام همون اجتماعی ولساد همون استراب لقلت ما یوجب العلم القطعی من الاخبار المتعارف از سندن و متنن. اگه ما بخواییم یقینی ها رو فقط بگیریم، باز میگه لختل نظام همون اجتماعی. خب پس این آقایون الان میگن که بناعات برمیگرده به مصلحت اجتماعی، نظم اجتماعی، و اگه انجام ندیم اینا رو مختل میشه نظام اجتماعی. خب ما میگیم این دو از دو حالت خارج نیست، یا این بناهاتی که میفرمایید که به خاطر مصلحت اجتماعیه، یا از این بابه که به تایید شر رسیده، مثل سیره عقلا میشه که سیره عقلا در عمل به خبر واحده، اگه انجام نده خب اختلال نظام پیش میاد، ولی در هر صورت ما چرا اینو حجت میدونیم در دین؟ به خاطر اینکه به تایید شارع رسیده، رد نکرده لااقل، بلکه تایید هم کرده، بلکه طبق اونم عمل کرده. خب اگه این باشه که حرفی نداره. اما اگر نه، شما میگی اصلا شارع نمیتونه و اصلا این یه چیز عقلیه، خب میگیم در این صورت باید برگرده به عقل، به درک عقل باید برگرده، و درک عقل هم البته حجت نیست شر. خب اگه شما بگید نه به درک عقل برمیگرده، نه به درک شعر برمیگرده، یعنی به بی حکم، این وقت باید یه منبعی بگید غیر از اون چهار تا. این اشکال ماست. غیر از این که، یعنی این یه اشکال دیگه، به هر حال با مذهب امامیه جور در نمیاد. چرا بعضی سنی ها اینا رو گفتن؟ مثلا قیاس استحسان، ما میگیم آقا این قیاس استحسان عقلی که نیست. اون میگه نباشه، ما میگیم نه، باید به عقل باره. عقل هم باید اگه قیاسه، قیاس قطعی باید باشه، یا منصور الله باشه، یا به اصطلاح از وحی اون اصطلاح به دست آورده باشیم، یا اولویت داشته باشه، یا تنقیه منات قطعی باشه. اینا به عقل برن، یا به عقل یا به وحی. یعنی شما اگه استنباط بکنی علت رو از شر، به شر برمیگرده این قیاس. اگه نه، علت رو عقل بفهمه، تنقیه منات قطعی عقلی، باز به عقل برمیگرده. اما هیچ کدوم نبود، مثلا ظنی بود، اعتبار نداره. ما اصلا اختلاف اون با سنی همینه که این چیزایی که شما دارید میگید، قیاس استحسان، نمیدونم مسائل مرسله، حتی این بحث مقاصد که الان مطرحه، مقاصد شریعت، این مقاصد شریعت اگر به حکم عقل یا شرع برگرده قبول، هیچ مشکلی نداره. اما نه، شما میایید مقصد شرع رو یه چیزی میگید در حالی که اون مقصود رو نه شرع گفته نه عقل قطعی گفته، یه ظنه، استحسانه، و اینو بر اساس این حکم سرایت میدید، این هم قیاسه دیگه، این هم قیاس ظنی که با قبول داره. غیر از این که ما به طور خاص اگه همین مسئله رو که حالا نظام اجتماعی رو بررسی کنیم، میبینیم مثلا خیلی روشنه که به عقل برمیگرده. چرا؟ و اتفاقا به نظر من به همین قاعده برمیگرده. یعنی همین مطلبی که قبلا هم به این اشاره کردیم، محقق اصفهانی اینو مبنای همه بناات عقلا میدونه و از طرف دیگه قاعده دفع ضرر محتمل رو قبول نداره حتی به عنوان بنای عقلا، میگیم اتفاقا همه بناات عقلا به لحاظ اجتماعی به همین قاعده دفع ضرر برمیگره. چرا عقلا چرا این قوانینو میذارن؟ شما میگید این بنا رو میذارن برای حفظ نظام. حفظ نظام برای چی واجبه؟ چرا اصلا ما باید نظام حفظ بشه، نظم در جامعه باشه، اصلا مثلا هرج و مرج بشه؟ میگن نه، چون اگه هرج و مرج بشه امنیت از بین میره. خب میگیم امنیت از بین میره چی میشه؟ میگه خب اگه امنیت از بین بره جان من در خطره. میگیم خب جان من در خطر باشه؟ میگه نه، باید جان من حفظ باید بشه. خب یعنی هم دفع ضرر محتمل دیگه، ضرر محتمل گفتیم یا نفس یا مال یا ارزه، مثلا چیزه چی میگم فارسی چی میگم آبرو. خب ما هم همینه میگیم. شما آقای محقق اصفهانی از یه طرف میگید قاعده دفع ضرر نه عقلیه نه عقلایی، از یک طرف میایید همه بناات عقلایی رو که معتبر میدونید آخرش برمیگرده به حفظ نظام. خب حفظ نظام به کجا برمیگرده؟ به دفع ضرر معتبر برمیگرده دیگه. یعنی ما این میگیم این بناهاتو میذاریم، حتی عدل و ظلم که ایشون میگه، حتی عدل و ظلم از این قبیله دیگه، برای اینکه نظم در جامعه باشه. خب چرا باید اصلا نظم باشه؟ بذار بی نظم باشه، به خاطر اینکه اگه اختلال پیش میاد، اختلال پیش میاد یعنی هرج و مرج پیش میاد. هرج و مرج چرا، چه اشکالی داره پیش بیاد هرج و مرج؟ چون هرج و مرج پیش میاد ما جانمون در خطره، مالمون در خطره، آبرومون در خطره، ناموسمون در خطره. پس و باید دفع کرد ضرر رو، یعنی حفظ صیانت ذات، به قول لاتین کناتوس اسمی میذار کناتوس، صیانت ذات. صیانت ذات عرض کردیم اون عبارت مثبت به بیان مثبت دفع ضرره. ضرر رو دفع کن یعنی خودت حفظ کن. خود این دفع ضرر که شما هیچ اعتباری برای این قائل نیستید، خودش مبنای تمام اعتبارات معتبر شماست، بناات عقلایی که شما قبول دارید. تحلیل بکنیم، ما تحلیل میکنیم، واقعا آخرش برمیگره به همونجا. پس اولا اگه واقعا این بنات عقلی عقلایی نه به عقل برگرده نه به شر برگرده، یا عملا شما دارید یه منبع پنجمی میگید غیر از کتاب و سنت و اجماع و عقل، منبع پنجمی دارید میگید شما. یا اولا ثانیا همینجا هم که شما دارید میگید که آقا مصلحت نظام، مصلحت نظام، حفظ نظام، خب این حفظ نظام برمیگره به دفع ضرر محتمل، برای حفظ خودمون خودمونو، اونم عقلیه.
ببخشید الان موضوع نظر استفاده کنیم اینجا برای مصلحت چطوری حفظ نظام برمیگره؟ اگه فردی بله اما اختلافی هم نظام نزنه پس واجب نیست.
بله بله اونا هم اصلا اینا قبول ندارن. بله بله همینطوره. مرحوم محقق اصفهانی نظرش همین است، این قاعده رو هیچ معتبر نمیدونه. هیچ جا شما قاعده معتبری نیست که ازش استفاده بکنید، هیچ جا نمیتونید استفاده کنید. یه غریزه حیوانیه، عملا فرار میکنه، میکنه اینجوری میشه، ولی یک حکمی باشه، عقابی داشته باشه، نه. بله دیگه اونجا در واقع اگر شما بگید بنای ایشون نگفته که همش به حفظ نظام برمیگرده، اینو بعضیا میگن مثل مرحوم اصفهانی، ایشون نگفته اینا، ایشون میگه بعضی هاشون به حفظ نظام برمیگرده، اگه همش باشه که نمیشه. بله ظاهران ایشون اینجوری یادم نیست که بگه همه اینا برمیگرده، ولی بله بله هم فردی هم اجتماعی، کلن این بنا رو میذارن، این بنا هم معتبره، ملازمه داره با حکم شرع و به اسلام. منتها ما الان بحثمون در اینجا اینه که الان بحثمون اینه، الان بحث فعلا وجوب نظر رو نداریم که اونجا چه جوری میشه چه استفاده. ما اینجا بحثمون اینه که این بنای اوغلا به کجا برمیگرده که شما میگی قاعده میره زیل این. قاعدتا به شرع که نمیگید برمیگرده، نمیگیدم که سیره مثل سیره است که شاره رد نکنه، مثل این نمیگید، پس باید برگرده به هم. نه شما میگید برمیگرده به رعایت مصالح، ما میگیم رعایت مصالح هم برمیگرده به هم. بنابراین ما میخواییم بگیم که نهایتا به اصطلاح بنای عقلا که عرض به خدمت شما به عقل یا به شرع، حالا یا شرع از منشأ بناست یا تایید کننده بناست، به هر حال به یه صورتی برنگرده ما قبول نداریم. در این مورد خاص هم ما میگیم به عقل برمیگرده، ما منکر نیستیم که عقلا بنا دارن از ضرر خودشون حفظ کنن، ولی میگیم این به درک عقلشون برمیگرده. حالا چند تا عبارت هم آورده بودیم و بعدش هم اون عبارت های علی دوست که اصلش درسته ولی خب یه اشکالاتی توش تو عبارت هست دیگه، از اون وقت حالا اینا شاید جلسه بعد سریع بگیم تا برسیم به بحث بعدی. خیلی ممنون، تشکر. شما هم خسته نباشید.
می‌فهمید دیدگاه چهارم دیگه اگه بخواد معتبر باشه این دیدگاه مستقلی نمی‌تونه.
بله احسن، ما مشکلی با دیدگاه چهارم نداریم، نمیگیم بنای عقلان نیست، میگیم برمیگرده به عقل، یعنی دیدگاه دوم و همون دیدگاه اصلی، ولی این کار بنا نمی کنید. خیلی ممنون، التماس.